أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأهداة المهديين المنتجبين. سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقد جربتم الأمور وزرستموها وبعزتم بمن كان قبلكم وزربت الأمثال لكم ودعيتم إلى الأمر الواضح فلا يسم عن ذلك إلا أسم ولا يعمى عن ذلك إلا أعمى ومن لم ينفعه الله بالبلاء والتجارب لم ينتفع بشيء من العزة وأتاه التقصير من أمامه حتى يعرف ما أنكر وينكر ما عرف وإنما الناس رجلان متبع شرعة ومبتدع بدعة ليس معه من الله سبحانه برهان سنة ولا ضياء حجة. خدمت دوستان، گفتگوی ما در خطبه 176 از خطب نورانی امیرالمؤمنین است. امشب در ادامه مطالب قبل عرض می‌کنیم که امام در قسمت قبلی که به سمع مبارک رسید فرمود ولكن الحلال ما احل الله والحرام ما حرم الله. حلال همان است که خدا حلیت اون رو تعیین فرموده است و حرام همان محرمات معین الهی است، یعنی امر تشریع و قانون گذاری در شرع مقدس اسلام از آن خداست که ان الحکم الا لله. و اشاره کردیم به مواردی که ممکن است مشکلاتی در این امر علی التأسف در طول تاریخ اسلام پیش آمده است. بدون مقدمه ادامه مطلب و گفتار امیرالمؤمنین رو مطرح کنم. امام در این قسمتی مقداری تذکر میدند انسانها را، یه مقداری موعظه حسنه میکنند و هشدار میدند. فرمود فقط جربتم الامور و زرستموها. تحقیق شما تجربه کردید امور و کارها را، شما دارای تجربه هستید الان. و زرستموها و کارها را شما تزریس کردید. زرس و زرس و از ماده زرسه، زرست الحرب، زرست الحرب به تعبیر ضرب المثل های عرب و لغت. هنگامی که کسی در میدان جنگ دارای آب دیدگی می شود و یک صلابتی و استحکامی در جنگ پیدا می کنه، سالها می جنگد، اونگاه این کس رو میگن رجلون مزرس، یعنی یک انسانی که به اصطلاح امروزی ها چریکی شده، این یک چریک جنگ دیده یه کار آزموده است. این رو متشکر رجلون مزرس. پس زرسه به معنای احکم است در لغت. فقط جربتم الامور، شما خیلی چیزها را تجربه کردید و زرستم و خوب استحکامی پیدا کردید. زرستموها، این امور را شما خوب محکم کردید، آشنا شدید با اون و بیگانه نیستید با این مسائل. خب این کلام امیرالمؤمنین یه انعطاف و بازگشتی میدهد انسان رو به مجموعه تجربیاتی که دارد. مستحضرید خود تجربه برای انسان بسیار مفید و مؤثر است. به این که انسان به هر حال میتواند بر اساس تجربیات گذشته خیش ابتناع پاری از مسائل آینده را داشته باشد، از نکات بسیار مفیدی است که نمیتوان از آن غفلت کرد. علاوه بر می‌بینید که پاره‌ای از بزرگان این جمله رو دارن که تجربه تو اکبر و برهانن. یکی از براهین و حجج خیلی خوب برای انسان تجارب آدمی است. اصلا در این باب عنایت دارید کتاب‌هایی نوشته شده است و سوق دادن به تجربه ها یکی از شیوه های تعلیم بوده از دیرباز. انسان ها رو سعی میکردن به تجاربشون عادت بدن یا سعی میکردن گروهی تجارب خودشون رو در اختیار دیگران بگذارن، یعنی آموزش تجربه، استفاده از تجربه دیگران. این خود بسیار بسیار نکته قابل توجهی از دیرباز در ذهن مردم ها بوده است. کتاب هایی میبینید، تجارب الامم، تجارب السلف، تجارب الحکما، تجارب السلاطین، اینا یه مجموعه کتاب هایی بوده از تحت همین عنوان که عرض میکنم که خیلی هم مورد علاقه بوده اینا از دیرباز و به اینها توجه میشده و نکاتی بسیار مهم از اینها استخراج و استنباط میکردند اون کسانی که دقیق و ظریف در مسائل بودند. امیر المؤمنین هم ما را احاله بر تجربه میدهد، میگوید که به تجربتون نگاه کن، شما تجربه کردید خیلی از مسائل و توقع عاقلانه این است اگر انسان یه مسئله رو تجربه کرده است دیگه نباید در اونجا ضعف نشان بده، دیگه نباید به اصطلاح در اون مسئله دچار مشکل یا خلل و ضعفی باشد. اون جمله زیبایی که من جرب المجرب حلت به الندامه، اینو در یه ملمه بسیار زیبای جناب حافظ دارد که از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه. میدانید ملمه به اون شعری میگن که یه مصرع از یک زبان، مصرع اون از زبان دیگر، یا یک بیت یک زبان، یک بیت از زبان دیگر است. از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه، انی رأیت دهرن من هجرک القیامه، هر چند آزمودم هرگز نبود سودم، من جرب المجرب حلت به الندامه. خیلی زیبا گفته است جناب حافظ، من جرب المجرب حلت به الندامه، دیگه معنا نداره، آزموده را آزمودن خطاست. این میشه دقیقا همین کلام پارسی که متداول بر السنه و زبان هاست. پس امام ما را عادت میدهند، برمیگردانند به تجارب، میفرمان که شما تجربه دارید در خیلی از مسائل و خیلی مسائل رو محکم کردید دیگه، شما یعنی پرنده شو بستید، دیدید، آشنا شدید، دیگه دلیلی ندارد که شما ضعف نشان بدید. و موعظتم بمن کان قبلکم، و شما موعظه شده اید، وعظ شده اید با اون کسانی که قبل از شما بودن، و ضربت الامثال لکم، و مثالهایی برای شما زده شده است. این موعظه‌ای که امام می‌فرمایند و مثالهایی که می‌گویند ولو به شکل عمومی به طور کلی از در و دیوار وجود و هستی موعظه و مثال می‌بارد بر سر آدمیان، اما به قرائن بعدی کلمات امیر المؤمنین این موعظه و مثالهای قرآن است که امام دارن میگن. خداوند شما رو وعظتون کرده است، شما موعظی دارید در قرآن، مستظرید یکی از نامه های قرآن کریم و صفاتی که خداوند در قرآن به خود این مجموعه داده است. حدود 54-5 صفت در خود قرآن داریم برای این کتاب. یکی موعظه است، موعظتون للمتقین است، قرآن موعظه است. و حکایت این است که بشریت به هر حال حاجتمند به وعظ و حاجتمند به موعظه است. خود موعظه رویه خوبی است اگر به همون شیوهی که قرآن عمل می کند، به همون شیوهی که بزرگان دین به ما تعلیم می کند، یعنی همون موعظه حسنه اگر باشد، بدانید که دلها می پذیرد موعظه حسنه را، مگر مشکلی در شیوه القاء موعظه باشد. یعنی اگر ما در موضع و در جایگاهی بنشینیم که اونجا جایگاه وعظ نیست و بعد صحبت کنیم، ممکنه موعظه ما اثر نکنه اگر مکان وعظ رو بلد نباشه، اگر ابزار و اسباب وعظ را مهیا نکنیم و اونگاه شروع کنیم واعظانه سخن گفتن، بعد برای ما میگویند واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنه، بعد برای ما مضمون میگن، اما اگر ما در جای خودش و از رو بلد باشیم، شیوه انتقال سخن واعظانه رو بدانیم و لایق وعظ کردن باشیم، یعنی ما لیاقت وعظ کردن داشته باشیم. ببینید خداوند سبحان در قرآن خود یعظکم الله، خداوند ما را چه میکنه در قرآن؟ وعظ میکنه. پیغمبر مکرم اسلام قول انما اعظکم به واحده، پیغمبر وعظ میکنه. یعنی خود این وعظ به هر حال یه رویه ایست که انبیا استفاده میکردن و مسلم شیوه های تبلیغ انبیا و به تعبیر امروزین راهکارهای تعلیمی و تربیتی پیامبران الهی همیشه مفید و همیشه جواب میدهد، همیشه پاسخگوست، اگر ما با همون ظرافت ها و با همون لطافت های اون بزرگان بدانیم. شاید در موردی عرض کرده باشم خدمت دوستان، در همین قطع بیش از این عرضه می کنم خدمتون، اولین نکته‌ای که در موعظه حسنه وجود دارد اینه که ما اطمینان خاطر به مخاطب بتونیم بدیم و خاطر او را آسوده کنیم و اعتماد قلبی او را جلب کنیم که ما 100% خیرخواه هستیم. اولین شرط وعظ حسن اینه که مخاطب ما مطمئن باشه که ما به قصد خیرخواهی با او سخن میگوییم، یعنی اعتماد قلبی اون رو ما جلب کنیم. اگر ما این کار رو بکنیم سخن ما مثل آهنربا جذب میکنه دل را. انما هذه القلوب حديد ولذيذ الكلام مغناطيس. مغناطیس کلام ما دلهای مخاطبان رو جذب میکند. اما این شرط هست، این یکی از اجزا و ارکان موعظه حسن هست. قرآن موعظه است و موعظه حسن هست. امیرالمومنین فرمود که وعظتم بمن کان قبلکم، خداوند در قرآن شما رو موعظه کرده، از شما وعظ شدید به کسانی که قبل از شما بودند و برای شما امثال زده شده است. خب همین گونه که عرض کردم در ابتدای کلام، توجه دارید عزیزان، گاهی انسان بدون مقدمه یک کاری رو شروع میکنه، یعنی به تعبیر آیان یک موش آزمایشگاهی است که اول بار میخوانه چیزی رو اون آزمایش بشود و پاسخ بدهد، نتیجه بگیرند و نگیرند و چه شود. اما گاهی انسان وارد میدانی میشود که هزاران نفر آمدند در این میدان، وارد شدند، خارج شدند، سرنوشت اینها رو دیدیم، ما حکایات اینها شنیدیم، ما هم مثل اینها یکی نه ما اولینیم و نه آخرینیم. در چنین میدانهایی وارد شدن خیلی آسان است. انسان اگر دیده ی بصیرت داشته باشد که امام الان می‌فرمایند، اگر چشم انسان بسته نباشد و گوش انسان مسدود نباشد و ممنوع از استفاده نباشد، انسان خیلی میتواند در میدانی که دیگران همین میدان رو طی کردن و رفتن خیلی میتونه استفاده کنه، خیلی میتواند بهره برداری کنه. امام میفهمد تمام پیشینیان رو خداوند به عنوان زندگی اینها رو به عنوان وعظ برای شما مطرح میکنه. اینها بهترین موعظن برای شما، اینها بهترین امثالن قبل از شما. شما بنگرید و نگاه کنید، اگر میبینید خداوند تأکید بر قضایای پیشینیان در قرآن میکند، اگر قرآن میفهمد لقد کان لکم فی قصصهم عبرتون لأولی الالباب، آنی که ما از حکایات پیشینیان میگوییم اینها یک عبرتیست اما برای اولی الالباب. اگر شما بخواید لبتون رو به کار بندازید، خرد نابتون رو به کار بندازید و در محکمه عقل سنجش رو حاکم کنید، به خیلی از دستاوردهای عالی خواهید رسید. این که خود امیرالمومنین در جای دیگری فرمود ان لکم فی القرون السابقه لعبره، بدانید در پشت سرتون اگر نگاه کنید عبرت است. اگر انسان بینا باشد تمام زندگی پدران ما برای ما عبرت است، تمام زندگی بزرگترها برای ما عبرت است، کسانی که سن بیشتری عمر بیشتری دارند، اگر معلم ما هستند، اگر همسایه ما هستند، اگر هم هرچه هستند، اصلا به طور کلی تمام قدم به قدم گذشته میتواند برای امروز، امروز برای فردا عبرت باشد و آینه عبرت باشد. و این جمله ایش که قرآن بر این تکیه دارد، تأکید دارد، امیرالمومنین هم عرض میکنه این جمله رو. من این دو سه روز گذشته عرض به خدمت عزیزان، خب متعلم بودم از فقدان بزرگی از بزرگان شهرمون، از شخصیت هایی که به تفصیل بنده دیشب در موقعیتی که مقتضی این گفتار بود پرداختم به این جمله و عرض میکنم الان به عنوان همین کلام امیرالمؤمنین دارم این رو میگم. دوست دانشمند و فرهیخته‌ای داشتیم ما که بسیار بسیار وجود مقتنمی برای این شهر و استان و کشور ما بود، آقای دکتر سید حسن هاشمیان که طبیب جسم و جان بود، هم دارای تخصص فوق تخصص قلب و عروق و هم به عنوان یک پژوهنده و پژوهشگر علوم قرآنی، یعنی کمتر می شد که بنده با ایشان در مکانهای مختلف تلاقی و تصادم داشته باشن، در خود سیسیوی بیمارستان، نمیدانم در خیلی از مکان، هر کجا که من خدمت چون می رسیدم بعد از برخورد متعارف سؤال قرآنی از من می کردن، سریعا سؤال قرآنی، موضوع دیگه هم مطرح می شد. یعنی همه جا تشنه، همه جا آماده، همه جا طالب و خودشان هم به لطف خداوند یدی داشت در سخن و گفتار و کلام و سخنرانی های خوب و مفیدی هم داشتن، در کلاس های درس هم که جمع می کرد بین همه چیز. مرادم اینه که اینو میخوام عرض کنم، من این دو سه روز خیلی فکر کردم با خودم و خیلی دوستانم رو به این نکته تذکر دادم که چه عبرت خوبی بود برای مردم، برای همکارانش، برای جامعه، برای مؤمنین. این بزرگوار یه طبیبی به هر حال، هیچ موقعیت اجرایی هم الان نداشت و امضاش هم برای کسی خریدار نداشت، نه جهت ظاهری زنی هم نداشت، نه کارخانه‌ای داشت، نه سرمایه‌ای داشت، نه هیچ. مردم این شهر تشییع از ایشان کردن که من در طی این چند سال اخیر خب شاید برای معدودی دیدم از اون کسانی که شایسته بودن برای این مقام، و صغیر و کبیر، عالم و جاهل عشق ریختن گریه میکن. مجلس تعزیه ایشان مردم می ایستادن بیرون تا جماعت خالی بشه باز میرفتن داخل مسجد. همه هم میدیدید که اصلا دور آشنا، عالم و جاهل، از مراجع گرفته نمیدانم تا حضرت به خدمت اساتید معظم دانشگاه و همه طبقات اجتماع، اینا همه با یک صاحب عزا بودن. هر کی به من میشه تسلیت میگفت بودند، من به دیگران تسلیت میگفتم واقعا از سویدای دل. این رو میخوام عرض کنم، ما از این عبرت ها بهتر نمیتوانیم داشته باشیم، اینا تمام عبرت است. یعنی اینها عبرت است که ما ببینیم اگر یه چنین کسی چه عاملیه که این تو دلها، آیا چون ایشان فوق تخصص قلب و عروق، نه خیلی فوق تخصص های قلب و عروق مردن، ده نفر زیر جنازه‌شون بیشتر نبودن، کسی هم خیلی تحویل نگرفت، تموم شد، مات فاته. اما چی میشه؟ این تخصص قلب نیست، بلکه قلب بیدار و قلب سلیم است که انسانها رو میکشد. خیر خواهی برای بندگان خداست. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، است که دلها رو به تصرف در می آورد و قلب ها رو تسخیر می کند. خیرخواهی امر ساده، اون روحیه تواضع و خضوع، نه نگفتن به هیچ کس. اینها داریم می بینیم، همین ها بود زندگی این مرد، همین ها. من در جریان کسالت مرحوم پدرم، ایشان طبیب ایشان بود، معالج مرحوم پدر بودن، بارها من می گفتن که من تلفن رو شب باز میگذارم تلفن همراهم، شما هر موقع شب که کاری بود زنگ بزنی، حتما قسم میدادن منو که زنگ بزنن، و منم زنگ میزدم گاهی سه شب چهار شب، حال ایشان بحرانی میشد زنگ میزدم، میدم با اولین زنگ که تلفن گوشی رو برمیش بله و پاسخ میدم. خنک آن که آسایش مرد و زن، گزینت بر آسایش خویشتن. خداوند اینا رو عبرت قرار، زندگی این مرد برای تمام دانشجویان پزشکی، برای تمام طلاب، برای تمام محققین، عالمان، اساتید، حوض، همه حجت است، اعتبار است. چه اعتباری از این بهتر؟ یک نفر سوال نمی کند که ایشان چقدر منزلش چند متری بود که بین مدرسه تقسیم میشه، اما همه گویند ذکر خیرش هر جا که نامش آید. اینها عبرت است برای ما و امثال اینها بسیار بسیار فراوان در و دیوار وجود و دنیا رو عبرت گرفته است. قدیمی ها خدا رحمت کند اونها رو گاهی میگفتن دنیا عبرت خانه، ترکیبی درست میکردن دنیا عبرت خانه، و خوب میگفتن دنیا عبرت خانه است. و باز همون کلام که ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، عبرت فراوان، اما عبرت گرفتن متاسفانه اندک. امیر المومی فاد وعستم به من کان قبل کم، تمام اینا که پشت سر شما بودن همه یه پشتوانه قوی هم برای شما، بهترین وعزن به عبرت هم. و زربت لکم و زربت لامثال لکم، خوب مثال های خدا براتون زده است. و دعیتم الال امر الواضح، یه چیز مجهولی پیش روی شما نیست، شما به امور واضح و روشنی خوانده میشید و دعوت میشید. نگاه کنید اگر به صدق دعوت میشید آثار صدق و کذب رو پشت سرتون میبینید، اگر به عدالت خواهی دعوت میشید آثار ظلم و عدالت رو پشت سرتون. به چی شما دعوت میشید که مبهم باشه براتون و مجهول باشد؟ به هر چه که شما خوانده میشوید برگردید پشت سرتون نگاه کنید، میبینید پرونده اون مفتوح است و کاملا میتوانید قضاوت و داوری عاقلانه‌ای درش داشته باشید. و دعیتم الى الامر الواضح فلا یسم عن ذلك الا اسم، ناشنوا نیست در قبال این امور واضح روشن مگر کسی خودش رو به کری بزند و اسم باشد. واقعا امام نمیخوان کری ظاهری رو بگن نمیشنود مگر کسی که کر با... نه این نیست مراد امام، این جمله نیست. بحث این است که اونقدر صدا و آواز در وجود هست که مگر انسان بخواد خودش رو به نشنیدن بزنه و ناشنوایی بزند، و الا آواز خدا همیشه در گوش دل است، کو دل که دهد گوش با آواز خدا. اونقدر صداهای واضح و روشن و شفاف وجود دارد که شما بخواید بشنوید و تأثیر در شما بگذارد مگر اینکه بخواید خودتون رو به غفلت و نشنیدن بزنید، مگر نخواید نشنید. اون کسی که خود رو به خواب زده است هرگز بیدار نمی‌شود. امام فرمود فلا یسم معن ذالک الا اسم، ناشنوا نیست از این امور مگر اون کسی که اسم باشه، یعنی خودش رو به کری بزند، بخواهد غافلانه برخورد کند. ولا یعما عن ذالک الا اعما، و نابینا نیست از این امور مگر انسانی که بخواد خودش رو به کوری بزنه و نبینه، مگر ببندید چشم و گوشتون رو. و الا اونقدر زیاد است، اونقدر پر است این دنیا از مسائلی که آن با آن به چشمتون به گوشتون میخورد که کافیست برای رهنمایی شما، کافیست برای اینکه عبرت و توجه برای شما باشد و شما رو به صراط مستقیم دعوت کند و هدایت کند. ولا یعما عن ذلک الا اعما، این برحال آفتاب آمد دلیل آفتاب، مگر شما چشمتون رو ببندید که خورشید را نبینید. و من لم ینفعه الله بالبلاء و التجارب لم ینتفع بشیء من العزه، و کسی که خدا او را سودی ندهد به بلا و ابتلاعات و آزمون ها و به تجارب لم ینتفع بشیء من العزه. نکته خیلی خوبی رو مطرح میکنن. گاهی ببینید ما یه چیزهایی را درک میکنیم، گاهی یه چیزهایی را ما میشنویم و میخواییم اینها را حس کنیم و اونگاه تجزیه و تحلیل و بعد یه درکی از اون داشته باشیم، اما گاه نه، یه چیزهایی را ما لمسش میکنیم کاملا، ما اینها را چشیدیم. اینو در اصطلاح میگید تا شما این رو نچشید، این حلوا رو تا نچشید نمیدونید چیست. آن به اصطلاح توصیف کردن چیزیست، اما درک کردن چیز دیگریست. یدرک ولا یوصف، این چیزیست که درک میشه اما وصف نمیشه. واقعا اینطور است، خیلی چیزا انسان برای ما تعریفش کردن، اما تا ما نخوردیم خودمون، بعد که خوردیم میگیم آقا ما ارادتمون خیلی افسوده شد، ما خیال نمیکردیم این طعم داشته باشه این غذا، یعنی شه ما تا زمانی که فلان جا نرفتیم، یه جایی رو نرفتیم، از نزدیک ندیدیم، میگیم که خب حالا وقتی که رفتیم دیدیم بابا عجب، ما این توصیف میکردن برای ما این نبود، ما یه کسایی برخورد نکردیم، ذکرشون خیرشون شنیدیم آن وقتی محضرشون درک میکنیم، میرسیم خدمت بعضی از بزرگان، میگیم آنچه یک دیدن کند ادراک اون با هزاران گفته نتوان شد بیان. این محضر رو باید درک کرد، تا درک نکنی وصف کردنی نیست، وصفش فایده نمی کند. ارادت فرمودید خیلی چیزها اینطور است در دنیا، خیلی چیزها اینطور است. امیرالمومنین میگه اون که از ادراکات شخصی خودش و از اون محسوسات و ملموسات و چشیدنی های خودش تا حرفی نبندد و نتیجه ای حاصل نکند از چیز دیگر و از گفتارها و از استماعات بعدی چیزی گیرش نمیاد. حالا به چه چیزهایی؟ فرمود من لم ینفعه الله بالبلاء و التجارة. اون کسی که به بلاهایی که خدا براش در زندگی، آزمونها و ابتلاعاتی که خداوند در زندگی قرار داده است برای اون و به ابتلاها و آزمونهایی که دیگران داشتن که الان تجربه ماست که ما الان به عنوان تجارب ازش داریم استفاده میکنیم، منتفع و برخوردار نباشد، بدونید این انسان دیگه خیلی گیج است، این انسان دیگه از هیچی استفاده نمیکنه. اون انسانی که از زمین خوردنهای خودش تجربه بلند شدن پیدا نکند، اون انسانی که از شکستهای زندگی تجربه پیروزی پیدا نکند، هر شکستی برای انسان میتواند مقدمه فتح و ظفری باشد و هر زمین خوردنی مقدمه برپای ایستادنی، هر ناکامی مقدمه کامیابی. اگر کسی این ابتلاعات و این آزمونهای خدا رو ببیند تو زندگی و چیزی براش اثر نکند، ای وای برو ببیند از کف دادن را اما باز هم به خود نیاید، یا هیچی به خود نمیاد، هیچ وعظی بهش اثر نمی کنه. بهترین موعظه به تعبیر امیرالمؤمنین همین حالاتی است که بر سر خود ما میاد. اگر ما با این ابتلا، اصلا کلمه بلا رو که ما اینجا به کار میبرند، من لم ينفعه الله بالبلاء و التجارب، کسی که خدا سودش نده به بلا و تجربه، سود دیگری از موعظه و عظه کسی نمیبرد. ببینید کلمه بلا، اصل ریشه این ماده بلا یبلو به معنای کهنگی است. اشن البالی، مشک کهنه خشکیده، بلا یبلو معنای کهنگی است. بعد این نکته رو خوب توجه داشته باشید، وقتی یه چیزی کهنه میشه یعنی چی؟ یعنی خوب دیگه امتحان پس داده. آن چه معلومه دیگه، معلوم بوده خیلی شدش، این لباس شستن اگر میخواسته به قول مزارات آب بشه آب شده، اگر میخواسته پوسیده بشه پوسیده، رنگش بره رنگش رفته. یه چیزی که امتحان داده و مشخص کهنه شده یعنی چی شده؟ یعنی امتحان داده دیگه، یعنی کاملا معلومه. این که به شما میگم که عرض به خدمتون من مروت المهر، از مروت انسان چند چیز است. یک، ذکره لقدیم اخوانه، دوستان قدیمی را فراموش نکنه، دوستان کهنه را. هیچی مثل دوست کهنه به درد انسان نمیخوره تو اجتماع. همون جمله‌ای که خودتون میگفتید، سلاستون افسلو هم عتیقو الخلو و الحمام و رفیقو، میگفتن سه چیز است که کهنه اون خوب است. یکی خل و خل، سرکه 7 ساله است. اگر 7 ساله است بدانید برای خیلی از دردها درمان است. میگفتن درست هم میگفتن، واقعا سرکه کهنه، عرض به خدمت و خل و سرکه کهنه، حتی خمر کهنه رو میگفتن. خمر کهنه هم همینطور، مثلا خل الخلو یا الخلو و الحمام و در گذاشتم. خب این حمام های قدیمی و کهنه، این پایه های زخیم و طولانی و عرض به خدمتون این دم همیشه حمام همیشه گرم بود و لذت بود. گرمابه ها و حمام هایی که تازه احداث می شد تا اینا می خواست جون بگیره به قول قدیمی ها و گرم بشه دیگه اینا طول می کشید. اما این می گفتن ستوناش گرم هستن، این حمام، این حمام های قدیمی خیلی مورد توجه بود. و می سومی و رفیق، دوست کهنه، دوستی که خوب امتحانش رو داده است. وقتی ما زمین خوردیم دیدیم اولین کسی که دست ما را گرفت 10 سال قبل همون بود. وقتی ما دیگران تردمون کردن دیدیم این تردمون نکرد. وقتی که حاجت مالی داشتیم دیدیم اولین کسی که جا، وقتی که فلان جا نیاز به مشورت فکری داشتیم دیدیم باز با کمال مروت و بزرگواری فکر ناب به خودش رو در اختیار ما گذاشت و تجارب زندگیش رو ما تقدیم کرد. این دوستان قدیمی یعنی دوستانی که خوب شی امتحان دادن، کهنه شدن. اصلا آزمون را که بلا و ابتلا میگویند چرا؟ چون انسان را به سنجش میگذارد دیگه، یعنی کهنه میشه انسان. دوست کهنه یعنی امتحان داده. امتحان را هم که امتحان میگویند، اصلا این ماده بلا یبلو میگویند، یعنی هرچی که امتحان بده دیگه مرش میخورد و نتیجهش مشخص میشود. امام میفرماید کسی که به این بلاها و ابتلاها و آزمونهایی که دقیقا دیگه دست انسان میده معیارها و محکها را به خود نیاد، و کسی که به تجارب منتفع نشود، دیگه این متاسفانه شاید از این ادراکات و ملموسات خودش وقتی ترفی نبنده از گفتار دیگران ترفی میبنده، مسلم سودی حاصل نمیکنه. مسیر و اشتباه و خطا در آینده و پیش روی او مسلم خواهد بود. انسانی که امروز خودش رو به دقت ننگرد و سبک سنگین نکند و سنگش نکند و مثبت و منفی اون رو تشخیص ندهد، فردا متاسفانه تشخیص مثبت و منفی نخواهد داد و فردا هم اهل سنجش نیست. و اتاق و تقصیر و من امامه حتی یعرف ما انکر و یونکر ما عرف. کار این انسان گاه به اونجا میکشد که در آینده ممکنه معروف را منکر ببیند و منکر را معروف ببیند. حتی یعرف ما انکر، ممکنه یک چیزهایی را که نمیداند خیال کند که میداند. یعنی معروف و منکر را منکر و معروف مصطلح شرعی نگیریم، به این بیان که عرض میکنم. حتی یعرف ما انکر، این انسانی که درست متنبه نشده است، این انسانی که بلا و تجربه او را نساخته است، این انسان ممکنه چیزهایی را که نمیداند میپندارد که میداند و چیزهایی را که نمیداند میپندارد که میداند. این انسان اینطور میشه، یعنی یه چیزهایی را خیال میکنند که میداند اما فلواقع نمیداند، چون درست محک نزده است، درست قضاوت نکرده، درست نتیجه گیری نکرده از عمرش و از تجاربش و از تجارب دیگران و بلای دیگران و ابتلاع دیگران. و انما الناس و رجلا، انسان ها دو کس بیش نیستند، مبتبع اون شرعتن، یا اینکه مردمان تابع شریعتن، یا مبتدع اون بدعه، یا بدعت گذار در دین. آیا واقعا همینطوره؟ مردم دو گروه هند؟ همین دوتایی که امام میگن یا تابع شریعت یا بدعت گذار سوم ندارن؟ و خیلی کسا هستن که نه این ممکنه باشه نه اون باشن، نه آبی می آورن نه کوزهی می شکنن. اینه که امام دو کس میگن پس سوم یعنی نداره، نداره سوم. اینا یاد دارید که حصر دو گونه، ما گاه حصر حقیقی داریم گاه حصر اضافی داریم. امام علا طریق حصر اضافیان الان به شکل حصر اضافی دارن امام صحبت میکنن. یعنی چی؟ یعنی نسبت به دین و دینداری مردم دو گونه هند، یا تابع دینند یا اظهار نظر در قبال دین میکنن، می افزایند و میکاهند. اون تو تعبیر رو امام خیلی زیبا فهمدن، فهمدن مردم در قبال دین خدا دو گروه میشن، یا متبعون شرعتن، متبعون، کلمه متبعون از ماده چه می آید؟ تبعیت. ما تبعیتی داریم عزیزان و اطاعتی داریم. اطاعت و تبعیت هر دو به معنای پذیرفتنه، هر دو پذیرش است. اما یه فرق اساسی دارن که در اکثر موارد این فرق وجود داره. اگر شما گفتار کسی رو میپذیرید، گفت، گفتید چشم، نام این اطاعت است، میگید سمعن و طاعتن. اطاعت علالقاعده به دنبال قول است. وقتی چیزی رو به شما میگن شما پذیرش میکنید، نام این اطاعت. اطاعت پذیرش قولی است نوعاً، اما تبعیت پذیرش عملی است. پذیرش عملی است. وقتی شما در مقام عمل پذیرفتید نکته ای را، شما میشید تابع. التبعیه اقتفاء الاثر، گام برداشتن و پشت سر کسی میشه تبعیت. اینی که در اون کریمه زیبا فرمود قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، بگو پیغمبر مردم اگر ادعا میکنید دوستی خدا را، مدعی دوستداری خدا و میشنید، من پیغمبر رو تبعیت کنید. یعنی پاتون بذارید پشت پر ما، دنبال ما حرکت کنید. بعد نتیجه میدانید چه میشود؟ آن میشود که یحبکم الله، بعد خدا دوستدار شما میشود، خدا در پی شما میآید، خدا علاقمند به شما میشود. خیلی مهمه این آیه. اینجا بحث تبعیت است. فتبعونی یحببکم الله، اگر تبعیت باشه یعنی امتثال عملی باشه، نه امتثال قولی. چشم شعر میگویم و من از خدا میتلبم، ما از این چشما خیلی میگیم به معلممون، به والدینمون، نمیدونم به هر کارفرمامون، از این چشما خیلی وجود داره تو عالم از این اطاعت ها، اما در مقام قول است اینها به مقام عمل نمیرسند متاسفانه. فرمود رجلان، رجلون یکی متبعون شرعت، اونی که قدم برمیدارد در راه. شرعت توضیح دادیم در نوبت قبل، شرع و شریعت یعنی راه و مسیر. مثلا دین را که شریعت میگن چون راه درست حسابیست، اون کسی که تو راه افتاده و تابعه، داره تو مسیر و تو جاده و تو معیارها حرکت میکنه. اما یه کسیست که مبتدعان بدعت، نه یه اعمال نظر میکنه، این میشه اصحاب البدعه و المقاییس، شروع میکنه قیاس کردن و از خود افسودن و برداشتن و کاستن و گذاردن و و این نمیشه دینداری. این همان مقامه به اصطلاح گزنده بسیار خطرناک بدعت در دین و بدعت گذار در دین است که این ننگش رو با هیچ آبی نمیتوان شست، به این بسیار زشت است. مبتدعون بدعت. لیس معه من الله سبحانه برهان و سنت ولا ضیاء و حجه. زمانی از میکردم شاید در همین گفته به حاول خدمت دوستان، ببینید بدعت یعنی ادخال و ما علم انه لیس من الدین فی الدین، وارد کردن چیزی که از دین نیست در دین، یا ادخال و ما لم یعلم انه من الدین فی الدین، چیزی که معلوم نیست از دین است بگوییم دین است، این دو میشه بدعت. الان امام میفهمد اون کسی که بدعت گذاره در دینه این خصوصیت رو دارد، لیس معه من الله سبحانه برهان و سنت، این از خدا هیچ برهان و سنتی ندارد، یعنی هیچ دلیلی که متخذ از سنت باشد ندارد، ولا ضیاء و حجت، و نه دلیل روشنی دارد که از حجت باشد. ما دوتا منبع برای دین داریم، یا کتاب یا سنت. مطلبی که ما میخواهیم از دین بگوییم یا این باید در کتاب پیدا بشه یا باید در سنت پیدا بشه. مستحضری ما وقتی منابع دین رو مطرح میکنیم، ما دو تا منبع اصلی بیشتر نداریم، اون تعارفه. اگر به شما میگم کتاب، سنت، عقل، اجماع، ما دو تا مدرک بیشتر نداریم، کتاب و سنته. در دین عقل منبع طبعی است نه منبع اصلی. یعنی عرض به خدمتون وقتی که شما دستتون کوتاه میشه از کتاب و سنت به هر دلیلی، اونگاه شما میدید سراغ عقل. اولا اینا منابع عرضی که نیستن بگید یکی کتاب یکی سنت یکی عقل، اگر نخواستم از این دوتا استفاده کنم پس میرم از عقل استفاده میکنم، ادله چیزی ما نداریم دارم، اینا که دلیل عرضی نیستن اصلا. عقل به تبع کتاب و سنت، حالا من این بحث ندارم الان، اینا هم در اصول مطرح میشه گاهی، هم در کلام مطرح میشه، هم در مسائل دیگه مطرح میشه. اینها اون مسب و مجرای ادله عقلیه، اینها در عرض ادله نقلیه نیستن، اونها در طول هم نه در عرض، اونها در یه جایی جریان دارن که ادله شرعیه جریان ندارن. و حالا بحث ملازمات و عرض خدمتون مثال دیگه که گاه در اصول هم مطرح شده. یا پس بنابراین دلیل ما کتاب است یا سنت است. فرمود لیس معه من الله سبحانه برهان و سنت، این هیچ برهانی و دلیلی از سنت ندارد، بدعت گذار از خودش داره میگه، ولا ضیاء و حجت، و نه هیچ دلیل روشنی از حجت دارد که مراد کتاب است. حجتون بالغتون فما تغن النظر، قرآن حجت است. فرمود نه هیچ دلیلی و برهانی از سنت دارد مبدع و بدعت گذار، نه هیچ دلیل روشنی از حجت و کتاب دارد، هیچ کدام را ندارد. چیزی که در این دو یافت نشود به اسم دین ما عرض به خدمتون عرضه کنیم چنین متاعی را، این مسلم که در او باید شک کرد و در اون باید تأمل. ان الله سبحانه لم یعز احدا بمثل هذا القرآن. بعد امام وارد میشن باز، ولی اینکه ما در همین خطبه اگر خاطر عزیزان باشد در گفتگوهای نوبت‌های قبلمون مثلا شاید در بحث و درس سوم یا چهارم بود که یه فصل تلیلی رو امام در خصوص قرآن صحبت کردن، الان هم باز به همین مناسبت موعظه‌ای که فرمودن نسبت به قرآن میان و یه چهار تا صفت خیلی ناب و قابل تأمل برای قرآن مطرح میکنن. اینها خیلی قابل توجه است، میپندارم که اگر بگذاریم برای نوبت آینده مؤثرتر و مفیدتر است انشاءالله. در نوبت بعد خدمت عزیزان وارد این قسمت از کلام امیرالمومنین میشیم و از زبان شخصیتی که آگاه کامل به قرآن کریم است صفات قرآن رو بررسی میکنیم انشاءالله. ربنا آمنا و ما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.